أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با معاتات در تنبیه اول به اینجا رسید که شرایط بیع در معاتات باید مراعات بشه. بعد بحثی مطرح شد در مورد اینکه آیا ربا در معاتات داریم یا نه، ربای معاوضی که در بیع هست آیا در معاتات جاری میشه یا نه. اگر ما با معاتات همجنس رو در مقابل همجنس رد و بدل کنیم، گندم در مقابل گندم، برنج در مقابل برنج، اگر به زیادت و نقیصه باشه این رباست و باطله یا ربا نیست. ایشون فرمودن که با توجه به آنچه که ما ذکر کردیم که گفتیم معاتات مفید ملکه و معاتات اساساً عقد بیع هست، همون بیعه، با توجه به آنچه که ما گفتیم احکام ربا که در مورد بیع بود در مورد ربا هم جاری می شود. بعد می فرمان حتی اگر ما معاتات رو مفید ملک ندانیم، معاتات رو اگر ما بگیم مفید اباحه تصرف هست، باز هم احکام ربا در اون جاری می شه. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که معاتات بیع نیست، درسته که معاتات مفید اباحه تصرف مفید ملکیت نیست، اما عرفاً معاتات رو بیع به حساب میارن، عرف معاتات رو بیع میداند، چون بیع است عرفاً ادله ربا که در مورد بیع وارد شدن در معاتات هم جاری میشوند. و حتی اگر که بگیم که معاتات بیع عرفی هم نیست، بالاخره معاوضه که هست. اگه معاتات بیع عرفی نباشه، معاوضه که بالاخره هست و ما ممکنه از ادله اینجور استظهار کنیم که ربا اختصاص به بیع ندارد و در هر معاوضه ای جاری می شود. اگه اینجور بگیم که کارمون راحته، بالاخره معاتات هم یه جور معاوضه است، معاوضه عرفیه یا شرعیه، پس ربا در اون جاری هست. اما اگر که ما گفتیم که معاتات محل کلام در جایی است که به قصد اباحه تصرف بوده نه به قصد ملکیت، بحث رو بردیم اونجایی که از اصل متعاطیان قصدشون تملیک نبوده، قصدشون اباحه تصرف بوده، اینجا چی؟ اینجا باز هم میتونید شما ادعا کنید که احکام ربا جاری میشه یا نه؟ ایشون میفرمان که بعید نیست که باز هم ادعا کنیم ربا در معاتات هست. چرا؟ خب اگر معاتات به قصد اباحه تصرف باشه که دیگه بیع نیست. جواب میدیم بیع نیست، معاوضه که هست و ربا اختصاص به بیع ندارد و در هر معاوضه ای جاری می شود. آخرش هم فرمودن فتعمل. اینو جلسه قبل توضیح داده بودیم، عبارتش رو تکمیل نکردیم، یه دفعه دیگه عبارت رو بخونیم کاملش کنیم تا برسیم به بحث جدید. فرمودن که و به ما ذکرنا یظهر وجه و تحریم ربا فیها ایزن و این خصصنا الحکم بالبیع بل ظاهرا التحریم حتی عندما لا یراها مفیدتن للملک لأنها معاوضتون عرفیه و این لم توفدل ملک بل معاوضتون شرعیه. ما دیروز عبارت رو اینجور معنا کردیم، به ما ذکرنا یعنی با توجه به آنچه که ما قبلا گفتیم، نه حالا تازگی نگفتیم، قبلا گفتیم که معاتات گفتیم مفید ملک. به ما ذکرنا با توجه به اینکه قبلا گفتیم معاتات مفید ملک است، ظاهر می شود وجه تحریم ربا در معاتات همچنین. چرا؟ و این خصصنا الحکم بالبیع داخل پرانتز، هرچند که اختصاص بدیم حکم تحریم ربا را به بیع. چرا؟ چرا در معاتات جاریه؟ به خاطر اینکه معاتات مفید ملکه دیگه، وقتی معاتات مفید ملک شد همون بیعه، پس ولو ربا اختصاص به بیع داشته باشه در معاتات هم جاری می شود. با بل یه پله بریم بالاتر، بل ظاهرا التحریم حتی عندما لا یراها مفیدتا للملک، بلکه ظاهر تحریم است حتی در نزد کسی که معاتات را مفید ملک نداند. ما که مفید ملک میدونستیم، معاتات که مفید ملک باشه همون بیع دیگه، اما حتی اگر معاتات را مفید ملک هم ندانیم باز هم ظاهر این است که احکام ربا در او جاری میشود. خب حتی اگر معاتات را مفید ملک ندانیم باز هم احکام ربا در اون جاری میشه. بله ظاهرا التحریم حتی عندما لا یراها مفیدتا للملک، حتی در نزد کسی که معاتات رو مفید ملک نداند، باز هم احکام ربا در اون جاری خواهد. چرا؟ لانها معاوضتون عرفیه، چون درسته که مفید ملک نیست اما معاوضه عرفیه که هست. درسته مفید ملک نیست اما عرفن به اون معاوضه میگن. لانها معاوضتون عرفیه، معاوضه عرفیه همون بیعه دیگه. و این لم تو فدل ملک، هرچند که شرعن مفید ملک نبوده باشد. بعد میفرمان بل معاوضتون شرعیه، دوباره با بل یه پله بالاتر میرن. میفرمان حتی همینی که شما گفتید معاوضه عرفیه است، معاوضه شرعیه نیست، همینی که گفتیم معاوضه شرعیه هست، معاوضه عرفیه هست و معاوضه شرعیه نیست، ما میتونیم یه پله بریم بالاتر بگیم بلکه معاوضه شرعیه هم هست. چطور؟ به خاطر اینکه درسته که معاتات اولش معاوضه عرفیه است، ولی شارع اون رو مفید تملیک نمیداند. ولی اگر که یکی از ملزمات اتفاق بیفتن، مثلا یکی از عوض این تلف بشه، اون وقت شارع هم این معاوضه رو میپذیره و تملیک صورت میگیره، معاوضه شرعیه هم میشود. کما طرف بها الشهید فی موضع من حواشی فی موضع من الحواشی، همچنان که اعتراف کرد به این مسئله مرحوم شهید در موضعی از حواشی، در حواشی که ایشون دارن. حیث قال، اونجایی که ایشون میفرمان ان المعاتات معاوضتون مستقله جائزتون او لازمه، معاتات یه معاوضه مستقل است، حالا یا جائز یا لازم. خب اینو جلسه قبل خوندیم. یه احتمال دیگه تو این عبارت هست. آقا این بحث کلاس آنلاین خیلی بد چیزیه، ما اینو گذاشتیم اینجا، حواس ما که 100% تو اینه که کی اومد کی رفت، چجوری تایید کنیم، پیامم کسی بفرسته، بلدم نیستیم که درست نه جواب بدیم نه هیچی، همه اینا رو هم شده، نمیتونیم جواب بدیم نه بلدیم راه بندازیم، حواسمون هم همش رفته تو اون، هی مطلب از دستمون در میره. حالا ان شاء الله که یا اوضاع بهتر بشه یا ما یاد بگیریم این کارا رو. آنلاین رو تعطیل کنیم. آنلاین اگه آنلاین باشه کسی کنترل میشه، اون سیستم مرکزی کنترل میکنه که در تاریخ 1 هفته مثلا 99 کلاس از ساعت فلان تا فلان تشکیل شد و مثلا فرض کنید 5 نفر به صورت آنلاین شرکت کردن، کیا و کیا و کیا، چون تو سامانه هم ثبت نام میکنن. سامانه یعنی مدیریت حوزه راحت میتونه از اون سامانه بفهمه که کیا کلاس اومدن کیا نیومدن. ولی آفلاین که ما صوت و بارگذاری کنیم یه خورده حضور غیابش مشکله، چون معلوم نیست کی گوش داده کی گوش نداده. اینا آقایون دان چی؟ واقعا سخته. حالا ما که بلد نیستیم واقعا. الان معمولا فعلا هنوز خیلی کسی استقبال نکرده، حالا یه نفر این پشت هست پیامم داده، من بلد نیستم جواب بدم پیامشو، اصلا بلد نیستم بخونم. یه مشکل دیگه ای هم که داریم، وقتی لپتاپ باشه ویندوز باشه مشکل فونتو حل میکنه، با گوشی که ما الان گذاشتیم این فونت ها مشکل داره، فونت ها برعکسه، یعنی با حروف رو برعکس اینجوری بخونیم تا ببینیم چی نوشته طرف، اصلا نه اسمشو میفهمیم چیه نه حروفشو میتونیم بخونیم. هر کی عکس داره ما رو میشنوه حلال کنه، ما بلد نیستیم. ضبط کردن قطعا راحت تره، ما داریم ضبط میکنیم، ولی یکم حضور غیابش مشکل میشه، شاید مدیریت حوزه نپذیره شما بگی من فایلو گوش دادم، اونا میگن از کجا معلوم گوش داده باشه، یه خورده حضور غیاب مشکل میشه. اگه مدیریت اصلا که بر عدم قطعا، یعنی این دیگه از اصل نیست، این به اصطلاح اماره است، اصلا نیست. در هر صورت حال دیگه ما در حدی که بلدیم داریم میگیم، اینم گذاشتیم اینجا دیگه، حالا هرچی باد آباد. این عبارتی که الان توضیح دادیم، دیروزم توضیح دادیم، گفتیم بعضی از آقای ماشین یه جور دیگه توضیح دادن عبارت رو که یکم خلاف ظاهر داره، یکی از یه جهاتی از توضیح ما بهتره، از یه جهاتی از توضیح ما بدتره. ما اولش گفتیم به ما ذکرنا، گفتیم به ما ذکرنا یعنی با توجه به این که ما گفتیم که معاتات مفید ملکه، گفتیم همون که قبلا گفتیم که معاتات مفید ملکه. بعضی‌ها گفتن به ما ذکرنا یعنی همین که همین صفحه قبل گفتیم که معاتات بیع عرفیه. به ما ذکرنا با توجه به اینکه گفتیم معاتات بیع عرفیه، ظاهر می‌شود وجه تحریم ربا در اون و این خصصنا الحکم بالبیع، حتی اگر حکم اختصاص بدیم به بیع، چون معاتات بیع عرفی است پس ربا در معاتات هم جاری می شود. چی؟ نه، بنابراین که همینجا گفتیم اون ترجمه قبلی رو که گفتیم تموم شد، حالا می خواهیم ترجمه یه بعض محاشیه. من به نظرم اونی که اول گفتیم بهتره. حالا بنابراین ترجمه رو بگیم، ما که بلد نیستیم، حالا لااقل اینو بعض محاشیه گفتن، شاید اعتبارش از حرف ما بیشتر باشه، اینم بگیم که لااقل ناقص نمونه. به ما ذکرنا، یعنی با توجه به اینکه گفتیم معاتات بیع عرفیست، ظاهر می شود وجه تحریم ربا در معاتات. و این خصصنا الحکمه بالبیع، هرچند که اختصاص دهیم حکم را، تحریم ربا را به بیع، چون حکم اختصاص به بیع داره، معاتات هم بیع عرفیه. بعد می فرمان بله ظاهرا التحریم حتی عندما لا یراها مفیدتا للملک. از اینجا این توجیه، این ترجمه دومی که برای عبارت کردیم یه ذره با مشکل مواجه میشه. بله ظاهرا التحریم حتی عندما لا یراها مفیدتا للملک. لذا آقایونی که این ترجمه دومی رو آوردن، عندما لا یراها مفیدتا للملک رو معنا کردن عندما لا یراها بیعن. گفتن اولش گفتن به ما ذکرنا معاتات بیعه، پس احکام ربا درش میاد. بعد فرمودن بلکه احکام ربا درش میاد حتی اگر بیع نبوده باشد. عبارت داره مفیدتن للملک، گفتن این مفیدتن للملک یعنی اگر بیع نبوده باشد. یه خلاف ظاهر این چنینی مرتکب شدن تو توضیح عبارت. ما از اول گفتیم به ما ذکرنا، یعنی با توجه به اینکه قبلا گفتیم معاتات بیعه، بعدش هم بعد از بلم میگیم که بله ظاهر و التحریم حتی نزد کسی که معاتات را به مفید ملکیت نمیداند. این هم از این. ولو قلنا به انه مقصود، به ان المقصود للمتعاطیین الاباحه للملک، اگر قائل بشیم که مقصود متعاطیین اباحه هست نه ملکیت، یعنی چی؟ یعنی فرض رو میخوایم ببریم در جایی که متعاطیین از معاتات قصد تملیک نکردن، کتاب رو داده صرفا اباحه تصرف، نه قصد تملیک. مثل کتابی که شما از کتابخانه میگیرید، حالا اون فرق میکنه، بحثش ربطی نداره، فقط تشبیه کنم، کتابو که میگیرید نمیگیرید که مال خودتون باشه، نمیگیرید که تصرف کنید، میگیرید که بخونید. حالا من این کتابو دادم به رفیقم به قصد اباحه، دادم که فقط بخونه استفاده کنه، تملیک نکردم. ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطیین الاباحه للملک، اصلا متعاطیان ملک رو قصد نکردن، اباحه رو قصد کردن، اینجا چی؟ اینجا ربا میاد یا نه؟ اینجا اگر 10 کیلو گندم رو در مقابل 11 کیلو گندم به قصد اباحه تصرف معاتاتن رد و بدل کنن، اینجا ربا هست یا نه؟ میفرمان فلا یبعد ایزن جریان ربا، بعید نیست همچنین اینجا هم ربا بیاد. ممکنه شما بگید که آقا این که دیگه بی نیست، این که نه عرفن نه شرعن بی نیست. میفرمان بی نباشه، لکنه ها معاوضتن عرفن، معاوضه که هست، بی نیست، معاوضه که از یه چیزی در مقابل چیز دیگری رد و بدل شد. معاوضه که حتما معاوضه مال به مال، تملیک در مقابل تملیک نیست، اباحه در مقابل اباحه. ما یه اباحه انجام دادیم، طرف مقابلم یه اباحه انجام داد، این معاوضه است، اباحه معوضه است. لانها لکونها معاوضتن عرفن، معاوضه هست عرفن وقتی معاوضه شد. و ربا کبراش هم اضافه کنید، و ربا اختصاص به بی ندارد بلکه در هر معاوضه ای جاری می شود. فتعمل میگه که آقا ما قبول داریم که موضوع ادله ربا بی نیست، در هر معاوضه ای جاری میشه، در هر معاوضه عرفیه ای ما قبول داریم که ربا جاری میشه. اما معاوضه وقتی گفته میشه یعنی تملیک در مقابل تملیک، من کتاب رو بهشون میدم در مقابل کتاب ایشون رو میگیرم، اینو میگن معاوضه. اگر من کتاب رو بهشون مباح التصرف کردم، کتابم رو، و ایشون هم کتابش رو برای من اباحه کرد، اینو دیگه بهش عرفاً معاوضه نمیگن. حالا ما میگیم اباحه، تعبیر میکنیم به اباحه معاوضی، ولی حالا اگرم بهش معاوضه گفته بشه، ربا ظاهر ادله اینه که اینجور جاها جاری نمیشود. ظاهر دلیل ربا این است که در معاوضه‌ای که تملیک در مقابل تملیک است جاری میشود، نه در معاوضه‌ای که اباحه در مقابل اباحه هست. فتعمل، یعنی این مسئله خالی از اشکال نیست، روش باید تعمل کنیم ببینیم واقعاً اگر ما تعمیم بدیم در دلیل ربا، بگیم ربا در بی فقط نیست، در سایر معاوضات هست، اون وقت میتونیم بگیم حتی در معاوضاتی که تملیکی درش صورت نگرفته، اباحه در مقابل اباحه هست، میتونیم بگیم اونجاها هم ربا میاد، میشه اینقدر دلیل ربا رو توسعه داد؟ فتأمل، این جای اشکال و تأمل داره. خب اینم از این مسئله. بریم سراغ مطلب بعد. و اما حکم و جریان الخیار فیها قبل اللزوم، آیا در معاتات خیار جاری میشود یا جاری نمیشود؟ ما یکی از احکامی که در بیع داریم، در بیع عقدی، جریان خیار که مفصل در همین کتاب مکاسب در مورد خیارات صحبت میکنیم. خیار یعنی چی؟ خیار رو تعریف میکنن، تعبیر میکنن ازش ملک و فسخ العقد، یعنی شما مالکید فسخ کردن عقد را، ملک و فسخ العقد. شما یه عقدی که انجام شده، یه بیعی که انجام دادید، مالک فسخش اگر باشید، در اصطلاح میگن شما ذوالخیار هستید، اختیار دارید که اون بیع رو به هم بزنید، فسخش کنید، ملک و فسخ العقد. خب این از این. ای وای چقدر بد موقع. آخه اینترنتمون هم بدبختی همون اینترنت موبایله، اگه بذاریم رو حالت پرواز و اینا اینترنتمون قطع میشه، مجبوریم که تحمل کنیم دیگه. حالا برگردیم سر بحثمون، حواسمون این اسباب حواس پرتی این کلاس آنلاین اینقدر زیاده که خدا به خیر کنه. فسخ رو تا حالا تعریف کرد، درست شد؟ حالا میخوایم خیار رو، حالا میخوایم ببینیم این خیار در معاتات جاری میشود یا نه، همچنان که در بیع بود در معاتات هم خیار هست یا نیست. خب معلومه که باید در دو مقام بحث کنیم، یه مقام معاتات قبل از لزوم آیا خیار درش هست یا نه، یه مقام معاتات بعد از لزوم. میدونید معاتات اولش هم اگر مفید ملک لازم نباشه، یه اسبابی اگر پیش بیان معاتات لازم میشه، به اون اسباب میگیم چی؟ میگیم ملزمات معاتات. ملزمات معاتات رو بعدن مرحوم شیخ مطرح میکنن. مثل چی؟ مثل تلف. اگر من کتاب رو با مداد معاتاتن رد و بدل کردم، یکی از اینا یا هر دوتاش تلف شد، اینجا دیگه معاتات تبدیل میشه به عقد لازم. یکی از ملزمات معاتات خدمت شما عرض کنم که بیعه. اگر من کتابم رو دادم به شما معاتاتن، خودکار شما رو گرفتم، اون وقت شما کتاب من رو فروختید، ولو تلف نشده باشه فروختید، معاتات لازم میشه. یکی از ملزمات مزجه. من 10 کیلو گندم به شما دادم بل معاتات، شما این 10 کیلو گندم رو برداشتید بردید با یه چیز دیگه قاطی کردید، این باز معاتات تبدیل میشه به عقد لازم. یکی از معاتات تغییره. مثلا من گندم رو به شما دادم، رفتید تبدیلش کردید به آرد، یا انگور رو به شما دادم تبدیلش کردید به سرکه، اینا همش باعث میشه که معاتات تبدیل بشه به عقد لازم. حالا معاتاتی که صورت گرفته بعد از لزوم، بعد از اینکه لازم بشه، یه مرتبه ما باید بحث کنیم که آیا خیار درش هست یا نه. قبل از اینکه لازم بشم یه مرتبه باید بحث کنیم که آیا خیار در اون معنا دارد یا ندارد. مرحوم شیخ بحث خیار بعد از لزوم رو میذارن برای بعد. تو امر نمیدونم ششم هفتم اینا اونجا بحث میکنن که آیا بعد از لزوم در معاتات خیار هست یا نه. فعلا قبل از لزوم میخوایم بحث کنیم، یعنی من کتابم رو دادم به شما، خودکار شما رو بالمعاتات گرفتم، حالا که این خودکار رو گرفتم اگر پشیمان بشم حق فسخ دارم یا حق فسخ ندارم؟ حالا بریم مثال حیوان بزنیم، یک گاو به شما فروختم، یک در مقابلش یه حیوان دیگری گرفتم یا پولی گرفتم، آیا خیار حیوان در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ قبل از اینکه تلف اتفاق بیفته یا سایر ملزمات، تا مادامی که این معاتات هنوز لزوم پیدا نکرده، آیا خیار فسخ داریم یا نداریم؟ اینجا اولین مشکلی که به ذهن میرسه چیه؟ اینه که خیار، خب اینجا چه فایده ای داره؟ لغو دیگه. خیار ما میخوایم داشته باشیم که مالک فسخ عقد بشیم. اگر عقد هنوز لازم نشده، مالک شدن فسخ عقد چه فایده داره؟ من خودم مالک فسخ عقد هستم، این عقد متزلزله، جائزه، اصلا ملکیت یا حاصل نشده یا اگرم شده لزوم پیدا نشده. خب اینجا ما فصل میکنیم دیگه، اگر شارع بیاد خیار حیوان، خیار مجلس، خیار عیب برا ما جعل کنه، این خیار لغوه و به هیچ دردی نمیخونه. این اول نکتهیه که به ذهن میرسه. جواب این مشکل رو حالا بعد تو بحث باید مطرح کنیم. فعلا در این حد میخوایم ببینیم آیا در معاتات حق خیار جاری میشود یا نمیشود. ایشون میفرمان که ما باید طبق مبانی مختلف بحث کنیم. یه مرتبه طبق مبنای مشهور بحث کنیم که میگن معاتات مفید اباحه تصرف است. یه مرتبه طبق مبنای خودمون بحث کنیم که میگیم معاتات از اول مفید ملکه، اون تا ملک جائز نه ملک لازم. اول طبق مبنای مشهور بحث کنیم. ایشون میفرمان طبق مبنای مشهور که میفرمان معاتات مفید اباحه تصرف، خیلی به راحتی ما میتونیم بگیم که خیار در معاتات معنا ندارد. چرا؟ چون ملکیتی اتفاق نیفتاده، صرفا اباحه تصرفه. آقا من کتابم رو برای شما مباح کردم، حالا پشیمون شدم از شما میگیرم و دیگه برای شما مباح نمی کنم. ملکیتی حاصل نشده و لزومی هنوز شکل نگرفته، پس معنا نداره خیار جعل بشه. جعل خیار در این گونه موارد لغوه. این صورت اول. اما صورت دوم، اونجایی که ما قائل بشیم که معاتات مفید ملک است. اگر قائل شدیم که معاتات مفید ملک است، مرحوم شیخ میفرمان که اونجا ممکنه که ما قائل بشیم تمام خیارات جاری میشوند. ولو ملکیت ملکیت لازم نیست، ملکیت ملکیت جائزه، ولی ایشون میفرمان ما میتونیم قائل بشیم که همه خیارات جاری میشن. چطور؟ میفرمان که اگر قائل شدیم که همه خیارات جاری میشن، اولا علت این که میگیم خیارات جاری میشن اینه که معاتاتی که مفید ملک باشه بیع قطعاً، هم عرفاً هم شرعاً. معاتات اگر مفید ملک شد بیعه، و ادله‌ای که خیار رو در بیع جعل میکنن در این معاتات هم جعل میکنن. البیعان بالخیار مالم یفترقا، در چنین معاتاتی میاد دلیلش. چرا؟ چون معاتات اگر مفید ملکیت شد شرعاً و عرفاً این در شارع و العرف و المتشرعه بیه. فقط اون مشکل میمونه، مشکل لغویت، مشکل لغویت میمونه. خب خیار به چه درد میخوره در این گونه موارد؟ خیار وقتی که من ملکیت لازم هنوز حاصل نشده به چه دردم میخوره؟ ایشون میفرمان خب این خیار به درد شما میخوره تا بعد از این که ملکیت لازم شد اون موقع ازش استفاده کنید. لازم نیست که از همون لحظه اول استفاده کنید. یه لحظه به من نگاه کنید، یه لحظه با آقای ملکی ما میخوایم یه معامله انجام بدیم به بیعا، فعلا تو بیع مثال میزنم، من میخوام یک گاو نره خلاصه به درد بخور شیرده یک گاو خلاصه از همین الان معلوم شد خیار قبل نمیداریم. میخوام یه معامله انجام بدیم، یه حیوانی رو بهشون بفروشیم. خیلی خوب، اینجا خیار حیوان تا 3 روز موجوده، خیار مجلس هم هست دیگه، البیان بالخیار. خیاره که فروختیم، حیوان رو که فروختیم، میگیم حالا دوره هم دیگه نشستیم یه چای قلیونی شربتی یه چیزی بیکار نشینیم دیگه، یه ساعتی هم دوره هم نشستیم تا مادامی که مجلس به هم نخورده خیار مجلس باقیه. سوال من از شما میپرسم، الان که ما تا یه ساعت خیار مجلس داریم، جعل خیار حیوان اینجا لغوه نیست؟ چرا؟ چون خیار حیوان، خیار مجلس یه ساعت دیگه تموم میشه، ولی خیار حیوان کماکان بادیه، بعدن میشه استفاده کرد ازش. یا اصلا چه اشکال داره سبب خیار چند تا باشه، ولی ما در عمل یه خیار جاری میکنیم ولی سبب چند تا باشه، چه اشکال داره؟ تو ما نحنفی هم همینجور، در معاتات درسته که الان ملک لازم نیمده ما میتونیم به هم بزنیم، ولی چه اشکال داره که ما جعل خیار بکنیم؟ شارع بیاد بگه من یه خیاری هم، خیار حیوانی هم اینجا تو معاتات قرار دادم. اولا سبب دوتاست، شما به 2 سبب خیار دارید، حالا ولو یه دفعه بیشتر نمیتونید فسخ کنید، ولی سبب خیار دوتاست. ثانیاً معاتات بعدن لازم میشه، وقتی لازم شد شما چه خاکی بر فرق مبارک میخواید بکنید اگه خیار دیگری وجود نداشته باشه؟ پس این خیار بعدن به درد شما میخوره، پس اینجا دیگه لغویتی لازم نمی آید. پس شارع میتواند در معاتات جعل خیار کند، اثرش کی ظاهر میشود؟ بعد از اینکه ملکیت لازم شد. سوال، ما یکی از کارهایی که در بی انجام میدادیم اسقاط خیار میکردیم، درسته؟ مثلا از رفیقمون اعتماد نداشتیم، میگفتیم آقا این گاو رو میبره فردا به یه بهونه‌ای برمی‌داره میاد پس میده، برای اینکه خیالمون راحت بشه که دیگه بر نمیگرده، میگفتیم آقا ما همین الان حق خیار فسخ رو از شما ساقط کردیم، میشد دیگه اسقاط خیار ممکن بود. یا مصالحه میکردیم، آقای ملکی میگفت که ببین یه دونه مرغ هم اینجا داری، این یه مرغ هم به من بده، منم حق خیارم رو اسقاط میکنم. مصالحه میکردیم این خیار رو در مقابل یه مرغ کوچکی که با هم دیگه خلاصه مصالحه بشه. خب پس در خیارات ما در بی گاهی موقع ها اسقاط خیار میکردیم یا بر خیار مصالحه انجام میدادیم. ایشون حالا سوال اینه در معاتات ما الان از الان که معاتات صورت گرفته خیار جعل کردیم، کی ایشون میخواد از خیارش استفاده کنه؟ فردا که یه ملزمی اتفاق افتاد، معاتات تبدیل شد به ملک لازم. حالا امروز که هنوز معاتات لازم نشده، اسقاط خیار ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه. خیار الان هست ولی ایشون الان ازش استفاده نمیکنه، ولی خیار هست. پس از همون لحظه اول اسقاطش و مصالحه بر اون هم ممکن خواهد بود. اینم قوله اینم نظر مرحوم شیخ بنابر مبنای کی؟ بنابر مبنای خودشون که ملکیت هست. پس ما بنابر مبنای اباحه تصرف گفتیم که ممکنه که بگیم خیار نیست، اما بنابر مبنای ملکیت گفتیم چی؟ خیار هست. یه قول دیگه هم نقل کنیم، ممکنه کسی تفصیل بده بگه که ما بین خیارات فرق میگذاریم. خیارات فرق دارن، بعضی از خیارات هستن که از دلیلشون استفاده میشه که فقط مال بیعن، مختص به بیعن. بعضی از خیارات هستن که از دلیلشون استفاده میشود که مختص به بیع نیستن و در سایر معاوضات هم جاری میشوند. مثل چی؟ ببینید خیار حیوان مختص به بیعه، اما خیار مجلس مختص به بیعه، البیعان بالخیار، خیار حیوان مختص به بیعه، ولی خیار قبن و عیب مختص به بیع نیستن. در معاوضات دیگر هم اگر قبنی صورت بگیره یا عیبی وجود داشته باشه در یکی از عوضین، خیار هست. ما بیایم فرق بذاریم، بگیم آقا معاتات بیع که نیست، یه معاوضه مستقل است. اون خیاراتی که مختص به بیعن در معاتات نمیان، ولی اونایی که مختص به بیع نیستن در معاتات جاری میشن. اینم قول دوم که تفصیل قائل میشدیم. ببینید عبارت رو ببینیم که مرحوم شیخ هم همینایی رو فرمودن که ما گفتیم یا اینکه ما از خودمون گفتیم. و اما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم، اما حکم جریان خیار در معاتات قبل از لزوم. یه دفعه مرور کنیم از اول امر اول ما چی گفتیم. ما از اول امر اول بحثمون سر این بود که آیا شرایط بیع در معاتات جاری است یا جاری نیست. بعد از اینکه بحث شرایط بیع رو گفتیم، یه بحثی مطرح کردیم که آیا ربایی که در بیع بود در معاتات جاری است یا نه. حالا یه بحث دیگری رو مطرح میکنیم، آیا خیاری که در بیع هست در معاتات هم هست یا نیست. این ترتیب بحثمون بود. اما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم، بعد اللزوم، خط آخر رو نگاه کنید، خط آخر همین امر اول، اما حکم الخیار بعد اللزوم، اونجا اشاره میکنن که سیعتی بعدن خواهد آمد. پس فعلا ما حکم جریان خیار رو قبل از لزوم میخوایم بگیم. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که یکی از ملزمات اتفاق بیفته، معاتات تبدیل به عقد لازم بشه. ایشون میفرمان فیوم که نفیه علی المشهور، ممکن است نفی خیار بنابر مبنای مشهور. مبنای مشهور چی بود؟ این بود که در معاتات اباحه تصرف حاصل میشود. بنابر مبنای مشهور که اباحه تصرف باشه، ممکن است نفی خیار، یعنی ما میتونیم بگیم اصلا خیاری در معاتات نیست. چرا؟ لأنها اباحتون اندهم، به خاطر اینکه معاتات مفید اباحه هست در نزد مشهور. فلا معنا للخیار، پس معنایی نیست برای خیار. آقا یعنی چی؟ چون اباحه هست خیاری در اون نیست. اباحه مگه نمیشه درش خیار وجود داشته باشه؟ آیا معنا نداره که در اباحه خیار وجود داشته باشه؟ آقا من اگر که موبایلم رو در اختیار شما قرار دادم، گفتم استفاده کن، فعلا دست شما باشه استفاده کن، نگفتم ملک تو که، ولی گفتم فعلا از این موبایل استفاده کن، نمیتونم بیام پس بگیرم. صرف اباحه بودن، اگر اباحه اباحه‌ای باشه که لازم باشه، فسخش هم بالاخره به درد میخوره. اما این اباحه با توجه به اینکه لزوم نداره، با توجه به اینکه این چیزی که من در اختیار شما قرار دادم، این موبایلی که به شما دادم، هنوز ملک منه و من سلطه بر ملکیت خودم دارم، الناس مسلطون علی اموالهم، میتونم بیام اینو از شما پس بگیرم، با توجه به اینکه من حق پس گرفتن دارم، فلا معنا للخیار، پس معنای برای خیار نیست. پس اینکه میفرمانده که اون خدمت شما عرض شود که لعنه ها اباحتون فلا معنا للخیار، اباه بودنش مهم نیستا، جائز بودنش مهمه. چون جائزه شما میتونید به هم بزنید، پس خیار معنا ندارد. اما حکم و جریان از میخوام و این قلنا به افادت الملک، و این قلنا به افادت الملک اگر قبل اللزوم، بله، و این قلنا به افادت الملک اگر قائل شدیم که معاتات مفید ملک است، فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه، ممکن است قول به ثبوت خیار در معاتات. در صورت اول گفتیم فیمکن نفیه، حالا میگیم فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اون خیار مختص به بی باشه، چه از اون خیاراتی باشه که مشترک بین بی و سایر معاوضات هستن. بناءً علی سیرورتها بیعاً بعد اللزوم، بنابراین که تبدیل شود معاتات به بی بعد از لزوم، بنابراین که بگیم معاتات بعد از لزوم بی می شود. کما سیعتی مطلقا گفتیم چه خیار مختص به بی باشه، چه خیار مشترک باشه، چه مثل خیار حیوان و مجلس باشه، چه مثل خیار عیب و خیار قبل بوده باشه. بناءً علی سیرورتها بیعاً بعد اللزوم، بنابراین که بگیم این معاتات بعد از لزوم بی میشه. این بناءً اشاره داره به یه مبنا. چه مبنایی؟ بعضی ها گفتن که آقا معاتات اصلا بی نیست. میگیم بابا در معاتات ملکیت حاصل میشه، میگن بی نیست. میگیم آقا در معاتات این ملکیت بعداً لازم میشه، میگن بازم بی نیست. میگیم چرا؟ میگن یه معاوضه مستقل است. بعض یا معتقدن که معاتات معاوضه مستقل است. این که مرحوم شیخ میفرماند بناءً علی سیرورتها بیعاً بعد اللزوم، یعنی بنابراین که ما اون رو معاوضه مستقل ندونیم. اگه گفتیم معاوضه مستقل است، دیگه نمیتونیم بگیم مطلقا خیارات جاری میشه. اگر اون رو معامله مستقل ندانیم و بیع بدانیم، جمیع خیارات مطلقا در اون جاری میشوند. کما سیعتی عند تعرض الملزمات، همچنان که بعداً اونجایی که ملزمات رو ذکر کردیم در مورد این صحبت خواهیم کرد. خب سوال، جناب شیخ این خیاری که شما در معاتات قرار دادید قبل از لزوم، این خیاری که قبل از لزوم در معاتات قرار دادید به چه دردی میخوره؟ ما که خودمون مالک فسخ بودیم، این خیار به چه درد میخوره؟ میفرمان فالخیار موجود من زمان المعاتات الا ان اثره یظهر بعد اللزوم، این خیار از زمان معاتات هست اما اثرش که ظاهر میشه بعد از لزوم. خب جناب شیخ اگه قرار اثرش بعد از لزوم باشه، خودش هم بعد از لزوم بیاد، از الان بیاد به چه درد میخوره؟ میفرمان و علی هذا، این که میگیم از زمان معاتات این خیار هست، بنابراین فیصح اسقاطه و المصالحه علیه قبل از لزوم. قبل از لزوم اثر نداره ولی اسقاطش صحیحه و مصالحه بر اون صحیحه. تو مثالی که زدیم، این خیاری که شما میگید به هیچ درد نمیخوره، من یه حیوان یه گاوی فروخته بودم به آقای ملکی، ایشون خیار فسخ داشت، به معاتات فروخته بودم، شما میگید این خیار به هیچ دردی نمیخوره. آقای ملکی توی مثالی که زدیم یه مرغی با همین خیار به دست آورد، گفت من خیار رو اسقاط میکنم، در مقابلش با این مرغه این مرغه رو برمیدارم، مصالحه میکنیم حق خیار رو با این مرغه. پس قده یه مرغ که به درد خورد این خیار، پس چرا میگید به درد نمیخوره؟ میفرمان و علی هذا فیصح اسقاطه و المصالحه علیه قبل اللزوم. اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه، ای داده بیداده دلم نمیکنم، اینجا یه اشکالی به نظر میرسه. خوب دقت کنید، به نظر میرسه که اشکال به این ترجمه‌ای که به این معنایی که ما به عبارت کردیم، اگه منظور مرحوم شیخ باشه، این وارد باشه. ایشون فرمودن که اگر معاتات مفید اباحه باشه فلا معنا للخیار، اگر معاتات مفید ملک باشه یصح جعل الخیار، ها تعبیرشون چی بود؟ فیمکن القول به ثبوت الخیار. خب بعد تو صورت دوم میگفتیم خب این خیار چه معنا داره؟ میگفتن معنا داره، میتونیم اسقاطش کنیم، میتونیم مصالحه کنیم بر اون، بعدن میتونیم ازش استفاده کنیم، الان حق خیار هست بعدن ازش استفاده میکنیم. جا داره که به مرحوم شیخ بگیم جناب شیخ خب اینو تو صورت قبلم میزدید دیگه، بنابر قول به اباحه، اونجا که این اباحه قرار نیست تا قیام قیامت بمونه، من کتابم رو دادم به شما، اباحه تصرف حاصل شده، درسته یا نه؟ این کتابو که شما گرفتی تا کی اباحه تصرفه؟ تا زمانی که یکی از ملزمات نیاد. یکی از ملزمات اومد، ملک، اونم ملک لازمه، درست شد؟ خب ما اونجا هم جعل خیار میکنیم برای اون زمانی که ملکیت حاصل شد و اون ملکیت لازم بود. خب چه فرقیه؟ چرا بین این دو تا صورت شما فرق گذاشتید؟ به نظر میرسه که این تفاوتی که تو این دو صورت گذاشتن خیلی قابل پذیرش نباشه. خب ملک نباشه. بعدن که ملک میشه؟
بعدن.
ما الان جعل خیار میکنیم برای بعدن.
ما در ملک غیر لازم هم در
اینه
که ملک هست،
ولی
در ابای همون ملک هم
نیست. خب نباشه. مگه ما متوقع کارمون لنگ ملکه؟ خیار یعنی بتونیم به هم بزنیم. همین اباحه رو که من میتونم الان به هم بزنم، همین اباحه قابل به هم زدن هست، لازم نیست ملکیت باشه. همین یه معاوضه ناقصی صورت گرفته، یه اباحه حاصل شده، همین رو من میتونم به هم بزنم.
لازم ملکیت
باشه از کجا فهمیدید؟ این که شما اگه شما بخواید بگید باید ملکیت باشه، اون از کجا فهمیده میشه؟ شما ادعا کنید که باید خیار فقط در جایی است که ملکیت باشد، چرا؟ از کجا معلوم؟ ما ادامون اینه، اینجا ممکنه، اینجا هم که اباحه تصرفه ممکنه که خیار وجود داشته باشه. خلاصه این تفاوتی که بذاریم بین این دوتا صورت خیلی واضح نیست، مگر این که بگیم بالاخره اونجا اگر ملکیت حاصل بشه بیعه و ادله بیع شاملش میشه. در صورتی که ملکیت حاصل نشه دیگه بیع نیست، بیع شرعی نیست، ولو بیع عرفی باشه بیع شرعی نیست، لذا ادله خیارات بیع شاملش نمیشه. ولی آخرش خیاراتی که در سایر معاوضات هست رو باید اون صورت اول هم جاری بدانی، لااقل خیار عیب رو باید اونجا هم جاری بدانی. این جای تأمل داره، ما که در حد و اندازه نیستیم به مرحوم شیخ بخوایم ایراد بگیریم. مرحوم شیخ اینقدر شأنشون بالاست که کسانی هم که به مرحوم شیخ ایراد میگیرن باید خودشون متوجه باشن احتمال اینکه خودشون اشتباه کردن خیلی بیشتر از اینه که مرحوم شیخ اشتباه کرده باشه. مرحوم، البته ما نمیگیم ایشون معصوم بودن اشتباه نمیکردن، نه همچین حرفی نزدیم، ولی یکی از شاگردان ایشون مرحوم میرزا حبیب الله رشتی ایشون فرموده بودن استاد ما اشکال واضح نداره. حالا ممکنه یه جایی ایرادی لغزشی چیزی پیدا بشه، ولی اینکه بگیم آقا اینجا مرحوم شیخ نفهمید به مطلب به این واضحیشون، فهمیدن اشکال واضح نداره. اگه شما فکر میکنید یه اشکال واضحی به مرحوم شیخ وارده، بدونید که به خودتون وارده، شما نفهمیدید حرف ایشون رو. حالا اینم حمله بر نفهمیدن ما باشه، ولی چون بعض محشیین بزرگوار که اونا خودشون هم در فقه دستی داشتن، مثل مرحوم سید یا مرحوم صاحب هدایت و طالب میرزا فتاح، چون این بزرگواران اشکال گرفتن، ما بالاخره جرأت پیدا کردیم که این اشکال رو مطرح کنیم. دیدیم اونام همین حرف رو دارن به نوعی به بیانی. قول دوم، وقتمون هم تمام شد. قول دوم، و یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصه بالبیع فلا تجری اختصاص ادلتها بما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار. آقا من گاهی موقع از دستم در میره تون حرف میزنم، با تذکر بدید. و یحتمل محتمل، این قول سوم نیست، قول دومه. اون اولی دو مبنا بود، اون بنا بر دو مبنا گفتیم، بنا بر مبنای اباحه اینجور، بنا بر مبنای ملکیت اینجور، میتونستیم اونو یه قول حساب کنیم. این دیگه یه قول جداست، تفصیله. و یحتمل ان یفصل، ممکن است که تفصیل بدیم بین خیاراتی که مختص بیعن، بگیم اینا جاری نمیشن در معاتات، فلا تجریف المعاتات. چرا؟ به خاطر اختصاص ادله اونها به اون بیعی که وضع شده است بر لزوم، از همون اول وضع شده است بر لزوم، مبنی بر لزومه نه جواز. بگیم ظاهر ادلهشون، وقتی میگیم که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، مرادمون از بیعان اون بیعانی هستن که از اول بیعشون بیع لازم بوده، انصراف داره به اون. اختصاص ادلتها به ما وضع اهل اللزوم من غیر جهت الخیار، به خاطر اینکه اختصاص دارد ادله اونها به اون بیعی که وضع شده بر لزوم اگر خیار نبود، یعنی اگه این خیاره نبود لازم بود، حالا این خیاره هست جایز شده. خب تفصیل بدیم بین الخیارات المختصه بالبیع و بین غیرها، و بین غیرها عطف بر بین الخیارات المختصه بالبیع، تفصیل بدیم بین خیاراتی که اختصاص به بیع دارن و بین غیر اونها. غیر اونها مثل چی؟ که خیار القبن و العیب، مانند خیار قبن و خیار عیب. دنباله خیار عیب رو بعدن میخونیم. فتجری، بعد خط تیره رو فعلا دقت کنید، فتجری یعنی اون خیاراتی که مختص به بی نیستن جاری میشن در معاتات. چرا؟ لعموم ادلتها، چون ادلشون عامه، ادلشون هم شامل بی میشه هم شامل غیر بی. آقا یه نکته بگیم، یه نکته کوچولو. اگر که ما یه معامله انجام دادیم، یه چیزی من به شما فروختم، یه کتاب به شما فروختم، بعد که شما این کتابو ورق زدید دیدید که از شیرازه داره میپاشه از هم، یا بعضی صفحاتش به هم چسبیده چاپ نشده، معیوبه خلاص، اینجا شما چی کار میتونید بکنید؟ تو لمعه خوندید دیگه، مخیرید بین این که یا فسخ کنید یا عرش بگیرید. در بی اگر که یه چیزی رو گرفتیم معیوب بود، مخیرید بین فسخ یا عرش. عرش یعنی ما به تفاوت. آقا خیار، اصل خیار عیب یعنی فسخ به خاطر عیب، اختصاص به بی نداره، در جاهای دیگه هم هست، ولی عرش گرفتن اختصاص به بی داره، عرش گرفتن در سایر معاوضات نیست. پس میفرمان ماننده، برگردیم داخل پرانتز یک کلمه نخوندیم، مانند خیار قبن و خیار عیب به نسبت الی رد دون العرش، خیار عیب نسبت به ردش نه عرشش، چون عرشش مختص به بیعه، به نسبت به رد اختصاص به بی نداره، در معاتات هم میاد. آخرین مطلبم که و اما حکم الخیار بعد اللزوم، یعنی اگر در معاتات لزوم اومد آیا بازم خیار داریم یا نه؟ فسیعتی، این خواهد آمد که بعد از ذکر الملزمات انشاءالله، بعد از اینکه ملزمات را گفتیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.